درمان ستاد کرونا تهران از افزایش 18% بستری مبتلایان کرونا در تهران خبر داد. عبور قربانیان کرونا در اروپا از مرز 900 هزار نفر. پس از ویروس انگلیسی، ویروس فرانسوی هم از راه رسید. مؤسسه رابرت کوخ آلمان: موج سوم کرونا آغاز شده و هیچ بحثی درباره آن نیست. افزایش قابل توجه آمار فوتی و جراحت حوادث چهارشنبه آخر سال. بیش از 1800 مجروح و 9 فوتی در چهارشنبه سوزی 99. و دخالت در انتخابات آمریکا، اتهام جدید واشنگتن علیه روسیه، چین و ایران. CNN از تحریم‌های جدید به بهانه دخالت در انتخابات 2020 خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر مهربانی و رحمت و وحدت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم ایران سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. میلاد خط سرخ عشق، سالار کربلا، سومین پرچمدار قله امامت، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر شما مبارک باد. من ارمی هستم، به اتفاق دیگر همکارانم با این مجموعه خبری در خدمت شما هستم. شکنندگی وضعیت کشور در برابر کرونا. معاون کل وزارت بهداشت یک ماه پیش رو مقطعی حساس در مهار همه‌گیری کرونا اعلام کرد و گفت هر گونه سفر و چرخش ویروس جهش یافته در کشور موجب بحرانی تر شدن اوضاع می شود. دکتر حریچی با هشدار درباره اینکه تغییر در رفتار مردم و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی آغازگر افزایش تعداد مبتلایان و مرگ و میرهای کرونایی خواهد بود، گفت
در مقطع یک ماه آینده مهمترین عامل نگرانی برای انتشار ویروس کووید 19، خصوصا نوع انگلیسی اون، مسافرت های بین شهری است. ما از مردم عزیزمون درخواست اکید داریم که برای سلامت خودشون و هموطنانشون این دوره را با صبر و صبوری طی کنن تا انشالله بعد از واکسیناسیون وسیع مبتنی بر تولید داخل شرایط مناسبی فراهم بشه و انشالله بتونیم به شرایط عادی یا نزدیک عادی برگردیم و مناسبات اجتماعی معمول ایرانیان عزیز مجددا برقرار بشه.
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نیز از افزایش موارد ابتلا به کرونا انگلیسی در کشور خبر داد و از هموطنان خواست در پنجشنبه آخر سال از رفتن به آرامستان‌ها خودداری کنند. آقای مردانی گفت آثار تجمع در پنجشنبه آخر سال پس از 15 روز در موارد بستری و پس از یک ماه در موارد مرگ و میر نمود خواهد یافت. معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم از افزایش 18% افزایش بار بستری مبتلایان کرونا در تهران خبر داده و گفته متاسفانه از هفته گذشته تا کنون تعداد ورودی بیماران بدحال مبتلا به کرونا به بیمارستان ها هم افزایش یافته. آقای توکلی این افزایش بستری ها رو ناشی از افزایش تراکم جمعیتی و کاهش رعایت فاصله گذاری اجتماعی در آستانه سال نو دانست و گفت انجام سفرهای نوروزی احتمال سرایت آلودگی های کرونایی رو در هفته سوم فروردین به شهرهای مختلف افزایش می دهد. سردار حسینی جانشین رئیس پلیس راهور ناجا هم با اعلام اینکه 9 شهر قرمز و 31 شهر نارنجی در کشور وجود دارد گفت سفر به این شهرها و از این شهرها به مناطق دیگر کشور ممنوع است. اما شماره قربانیان کووید 19 در اروپا به مرز 900 هزار نفر رسید. انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا بیشترین شمار قربانیان کرونایی رو در قاره اروپا به ثبت رساندند. بنابر اعلام مؤسسه رابرت کوخ آلمان، اروپا وارد موج سوم کرونا شده. این در حالی است که تزریق واکسن در اروپا هم با مشکلاتی مواجه شده. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
موج سوم کرونا در اروپا. آلمان از رشد مبتلایان به کرونا در این کشور طی یک هفته اخیر خبر داده. یک متخصص مؤسسه بیماری‌های عفونی روبرت کوخ اعلام کرده تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آلمان مجدداً در حال افزایش و در هفته گذشته 20% رشد داشته. دریک بروکمن گفته ما دقیقاً در میان موج سوم کرونا هستیم و دیگر جای هیچ بحثی نیست. در 24 ساعت گذشته 319 نفر در آلمان به علت کرونا جان باختند. ایتالیا هم با موج سوم همیگیری روبروست. وضعیت قرمز کرونا و قرنطینه در روم خیابان‌های پایتخت رو خلوت و کم جمعیت کرده. شهروند ایتالیایی:
بیش از یک ساله که به تناوب در قرنطینه هستیم. همه باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی را برای مهار کرونا به دقت رعایت کنیم. اما تداوم تعطیلی کامل کسب و کارها دیگر قابل قبول نیست. بسیاری از خانواده‌ها در وضعیت دشوار معیشتی قرار دارند.
در فرانسه هم وضع آلودگی ویروس رو به وخامته. تنها در شبانه روز گذشته نزدیک 30,000 مورد ابتلای جدید شناسایی شده و 338 نفر هم در این مدت فوت کردند. در این حال خبرها از آمدن کرونای فرانسوی حکایت داره. وزارت بهداشت فرانسه گفته نوع جدیدی از ویروس کرونا در منطقه بریتانی فرانسه شناسایی شده که چند مورد آن با تست PRC قابل شناسایی نبوده. هنوز از خطرناکتر بودن یا انتقال پذیرتر بودن این ویروس اطلاعاتی در دسترس نیست. از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی مؤسسه الاب 87% فرانسویان از هر 10 فرانسوی 8 نفر به دولت این کشور در مهار بحران کرونا بی‌اعتمادند. حالا تزریق واکسن هم در اروپا به مشکل خورده. سوئد استفاده از واکسن آسترازنکا رو متوقف کرده. در پی بروز نگرانی‌هایی درباره احتمال ارتباط میان زدن واکسن کرونای تولیدی شرکت آسترازنکا و لخته شدن خون افراد، پیش از این نیز بیش از 10 کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، نروژ و اتریش هم استفاده از این واکسن رو به طور موقت متوقف کرده بودند. خبر دیگر این که خبرگزاری فرانسه از مذاکرات یک شرکت اسپانیایی با روسیه برای تولید واکسن اسپوتینیک خبر داد. روسیه اعلام کرده تا کنون با شرکت‌هایی از ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان برای تولید واکسن به توافق رسیده و منتظر تاییدیه اتحادیه اروپا است. اما در شبانه روز گذشته 1248 نفر در آمریکا به علت کرونا جان باختند و بیش از 52600 نفر به کرونا مبتلا شدند.
افزایش دو برابری فوتی‌های حوادث چهارشنبه سوری در مقایسه با پارسال. به گفته معاون سازمان اورژانس، از اول اسفند امسال متاسفانه 9 نفر بر اثر انفجار مواد محترقه جان خودشون رو از دست دادند. آقای نوری همچنین گفت حدود 1900 نفر هم در حوادث امسال مجروح شدند.
متاسفانه در حوادث چهارشنبه پایان سال دیشب ما 1569 مصدوم رو فقط در دو شب گذشته باشون مواجه بودیم و 3 نفر عزیزان هم در دو شب گذشته متاسفانه جان خود رو توی این حوادث از دست دادن. از ابتدای اسفند ماه حوادثی که مرتبط با چهارشنبه پایان سال بود جمعا 1894 عزیز دچار آسیب شدن که 9 نفر از این عزیزان متاسفانه جانشون از دست دادن. شهرهای تهران، تبریز و کرمانشاه به ترتیب بیشترین آمار حوادث رو داشتن. ما متاسفانه 131 آسیب شدید اندام، آسیب های چشم و سایر آسیب ها متاسفانه وجود داشت. در تعداد فوتی ها متاسفانه سال گذشته 4 فوتی داشتیم و این سال 9 نفر هم قابل توجه افزایش پیدا کرده. حتی این عرض بکنم این 9 نفر کل مصدومین مرتبط با حوادث چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند ماه تا الان عرض میکنم. روز گذشته ما 3 فوتی داشتیم.
چربی لقمه وعده وعیدهای روغنی مسئولان برای مردم ملموس نیست. این روزها کمبود روغن خوراکی در بازار علاوه بر ایجاد نگرانی ها برای خریداران و فروشندگان، سرگردانی هموطنان را هم در پی داشته. با وجود وعده وعیدهای مسئولان برای تامین و توزیع این کالای ضروری، هنوز بازار روغن به ثبات نرسیده. برای بررسی چند و چون ماجرا همکارم دارویی پا به میدان گذاشته.
سرگردانی مردم برای خرید روغن خوراکی در حالی که در روزها و هفته‌های گذشته مسئولان مربوطه بارها وعده تأمین و افزایش توزیع روغن خوراکی را دادن، اما مردم همچنان در بازار با مشکلاتی مواجه هستند.
الان روغن گیرتون اومده؟
نه، الان مغازه و فروشگاه مراجعه می‌کنن، فعلا هم میگن نداریم.
مثل همیشه پیدا نمیشه. اگرم بشه میگن که ما خودمون از بونکتور مثلا با رب یا با تن ماهی خریداری کردیم، به مشتری هم همینجوری میدن. قیمت روسی 2000 تومان بود ولی ما تقریبا دو برابر خریداری کردیم.
کمبود و گرانی در بازار عمده فروشان هم به چشم میخوره.
روغن مایه دارین دیگه؟
روغن مایه هست ولی خب یه دونه جدول فروش دارن.
با روب باید مثلا ببرن
پخت و پز که نیست اصلا به هیچ وجه شرکت خیلی کم توزیع میکنه پخت و پزو ولی سرخ کردنی و پنج کیلویی جامد رو در هفته دوتا ستا چهارتا ماشین به ما میدن متغیر مشخص نیست
برخی از عمده فروشهای مواد غذایی در بازار روغن مایع خوراکی پخت و پز رو با قیمتی بیشتر از قیمت درج شده روی کالا میفروختن
روغن ها 3800 زده که
برای بررسی موجودی روغن به خرده فروشی های سطح شهر هم سری زدم
روغن مایع خوراکی سرخ کردنی یا پخت و پز دارین؟
نه ما نداریم پخت و پز
هر شرکتی که روغن به ما میده جنس های دیگه شو که فروش نمیره رو بهمون میده
اجباری
نمیخری روغن نمیده
ببین روغن مایع سرخ کردن پخت و پز شرکت ها که نمیدن بارو میده دست دلال میاد 20000 بالاتر به ما میفروشه
یکی از فروشگاه زنجیره یه سطح شهر میریم و میبینیم که این فروشگاه هم روغن مایع پخت و پز نداره
بنزه کافی اگه توضیح بشه که اشباع میشه بازار و مردم دیگه مجبور بشن صف بکشن برای خرید یه روغن
مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت هم کمبود و افزایش تقاضای روغن خوراکی رو مقطعی دونسته و گفته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در تامین و توزیع بازار روغن به زودی به ثبات میرسه آقای بکزاده
ما پیش بینی می‌کنیم که با افزایش تولید و تغییر سهم اینها در هفته‌های آینده حتما به یه روند باثباتی رو توی بازار روغن خام خواهیم داشت قیمت‌های بالاتر مورد تایید نیست هر واحدی خارج از قیمت‌های درج شده کالا می‌فروشن قطعا به صورت هدفمند بازرسین سازمان حمایت و سازمان‌های بازرگان صنعت معدن تجارت استان‌ها میرن سراغشون
به نظر میرسه تصمیماتی که تاکنون در کنترل بازار گرفته شده اونطور که باید کارساز نبوده و مشکل گران و کم بوده روغن همچنان پاورجاست.
تحویل نخستین سری از خودروهای شاهین محصول جدید سایپا به مشتریان آغاز شد. موتور توربوشارژ، گیربکس 5 سرعته، استفاده از فولادهای بسیار مستحکم برای بدنه، فرمان برقی، سانروف، استارت دکمه‌ای و سیستم ورود خروج بدون سوئیچ از جمله تجهیزات خودروی شاهین است. مدیر عامل سایپا در مراسم تحویل این خودروها گفت شاهین نخستین خودرویی است که به طور کامل در داخل کشور طراحی شده. به گفته آقای سلیمانی 92% قطعات این خودرو داخلی و حدود 8% آن وارداتی است که برای داخلی سازی اون هم برنامه‌ریزی شده. مدیر عامل سایپا درباره جایگزین کردن پراید هم گفت قرار است پلتفرم مشترکی با ایران خودرو طراحی شود تا خودروی با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار بگیرد. شورای عالی بیمه امروز درباره نرخ بیمه شخص ثالث تصمیم گیری می کند. قوه قضاییه دیروز نرخ دیه را در سال آینده 480 میلیون تومان و برای ماه‌های حرام 640 میلیون تومان اعلام کرد و بر این اساس قرار است امروز شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌های جدید بیمه شخص ثالث تصمیم گیری کند. برخی خبرها حاکی از تصمیم شورای عالی بیمه برای افزایش 30-40% نرخ بیمه شخص ثالث در سال 1400 حکایت دارد. که در این صورت پیش بینی می شود نرخنامه بیمه شخص ثالث خودروها به 3-4 میلیون تومان در سال افزایش پیدا کند. دولت بایدن ایران را به تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات این کشور متهم کرد. در گزارشی که دفتر مدیر دستگاه اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده آمده، روسیه برای حمایت از ترامپ و همچنین تضعیف اعتماد به روندهای انتخاباتی آمریکا اقدام کرده. این گزارش همچنین حاوی اتهام‌های علیه ایران و چین در ارتباط با انتخابات آمریکاست. در پی انتشار این گزارش، شبکه خبری CNN اعلام کرد آمریکا هفته آینده تحریم‌های علیه ایران روسیه و چین به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا وضع خواهد کرد. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
دخالت در انتخابات آمریکا اتهام جدید واشنگتن علیه ایران. پس از متهم کردن ایران به فعالیت‌های تروریستی، برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای، نقض حقوق بشر و فعالیت مخرب در منطقه، حالا نوبت به اتهام جدید مقامات کاخ سفید علیه ایران شده. بر اساس گزارشی که شب گذشته دستگاه اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد، ایران در کنار روسیه و چین متهم شده که به قصد اثرگذاری بر انتخابات آمریکا فعالیت‌هایی انجام داده. این گزارش به شرح اقدامات ایران و چین در ارتباط با انتخابات آمریکا می‌پردازد و اعلام می‌کند روسیه برای حمایت از ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا اقدام کرده. این گزارش در واقع ادامه تکمیل پازل سیاست خارجی آمریکا در دولت جدید این کشور است. سیاست خارجی که بایدن 4 روز پیش در سخنرانیش در وزارت خارجه این کشور از آن رونمایی کرد و در آن مقابله با قدرت روزافزون چین و مهار روسیه را در اولویت اول دولت خود دانست. و 2 هفته بعد نیز با انتشار گزارش راهبرد استراتژیک امنیت ملی آمریکا کامل‌تر شد، گزارشی که در آن از مقابله با فعالیت مخرب ایران در منطقه سخن گفته شده بود. اما نکته در خور توجه در گزارش دیشب دستگاه اطلاعاتی آمریکا و ادامه تهدیدهای این کشور به تحریم در حالی منتشر می شود که جو بایدن از بازگشت دیپلماسی به سیاست خارجی آمریکا از جمله در موضوع برجام سخن می گوید، اما در عمل نه تنها چیزی از فشارهای دولت ترامپ نکاسته بلکه بر آن نیز افزوده است، موضوعی که آقای روحانی رئیس جمهور روز گذشته در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو بر آن تاکید کرد.
واقعا یک ظلم بسیار بزرگی دولت جنایتکار آمریکا نسبت به ملت ایران انجام داده. دولت فعلی هم که مدعی هست و میگه دولت قبلی اشتباه کرده و راه رو به خطا رفته و ما میخواییم جبران بکنیم، حالا 2 ماه گذشته، تا این 2 ماه فعلا ما چیزی رو ندیدیم. اون چه برای ما مهمه عمل هست و در مقام عمل باید کاری انجام بدن.
تبدیل وضعیت اضطراری ملی علیه ایران و همچنین تحریم 2 مقام ایرانی در روزهای اخیر 2 اقدام دولت بایدن و همچنین انتشار گزارش جدید دستگاه اطلاعاتی آمریکا و تهدید این کشور به تحریم‌های جدید نشان داده است آمریکای بایدن مانند آمریکای ترامپ درک درستی از واقعیت‌های جهان و ایران ندارد. مسئله‌ای که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته به آن اشاره کرد و گفت آمریکا باید واقعیت جهان در حال گذار، خاورمیانه و ایران را درک کند. و افزود دولت‌های مختلف آمریکا از جمله دولت فعلی از روش‌های متفاوتی استفاده کردند، اما همه آنها دستور کار و اهداف مشابهی دارند. این مشکل اصلی است.
و خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته IR4 رو آغاز کرده. آژانس این گزارش رو 2 شنبه به کشورهای عضو ارائه داده. بنابر این گزارش ایران آبشار 174 عددی از سانتریفیوژهای IR4 رو پیش از این در سایت زیرزمینی نطنز نصب کرده بود و اخیراً گازدهی به این سانتریفیوژها رو آغاز کرده. مسئولان کشورمان هنوز این خبر را تایید نکردند. البته ایران پیش از این به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که در واکنش به بی‌عملی دیگر طرف‌های برجام بخش دیگری از تعهداتش را کاهش خواهد داد. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم به شما شنوندگان گرامی. تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شدند. در ادامه دور برگشت مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها بامداد امروز تیم رئال مادرید اسپانیا با گل‌های بنزما، راموس و آسنسیو 3-1 میهمانش تیم آتالانتای ایتالیا را شکست داد و در مجموع 2 بازی با برتری 4-1 برابر این تیم راهی مرحله 1/4 نهایی شد. تیم منچستر سیتی انگلیس هم با گل‌های کوین دی بروین و ایلکای گوندوگان 2-0 موشنگلادباخ آلمان را و در مجموع با پیروزی 4-0 به جمع 8 تیم برتر راه یافت. در 2 دیدار پایانی مرحله 1/8 نهایی امشب ساعت 23:30 تیم بایرن مونیخ آلمان با لاتسیو ایتالیا در مونیخ و چلسی انگلیس با اتلتیکو مادرید اسپانیا در لندن بازی می‌کنند. بایرن مونیخ در بازی رفت 4-1 و چلسی 1-0 پیروز شدند. رقابت لیگ برتر والیبال با قهرمانی تیم فولاد سیرجان به پایان رسید. در بازی سوم فینال این رقابت دیروز تیم فولاد سیرجان 3-1 شهرتوری ارومیه را شکست داد و در مجموع با برتری 2-1 برابر این تیم قهرمان 34مین دوره این رقابت ها شد و جواز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را هم به دست آورد. در ادامه مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال تیم کوچین آمال 74-66 برابر آویج صنعت پارسا مشهد به پیروزی رسید و با 2 برد مقابل این تیم جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی را کسب کرد. پیش از این تیم‌های شهرتوری گرگان، محروم تهران، شیمیدور قم، نفت آبادان، اکسون تهران، زبان اسوان و مثل رفسنجان به این مرحله راه یافته بودند. مسابقات مرحله 1/4 نهایی 5 تا 10 فروردین برگزار می شود. هفته جام لیگ برتر فوتبال همزمان از ساعت 16 امروز با برگزاری 3 بازی آغاز می‌شود. در این بازی‌ها تیم قهر جدولی ماشین سازی تبریز میزبان استقلال تهران است. ماشین سازی چندی پیش مهدی پاشازاده را به عنوان سرمربی انتخاب کرد، اما این مربی به دلیل مشکلاتی که این تیم دارد از سمتش استعفا داد و دوباره سعید اخباری به عنوان سرمربی انتخاب شد. پیکان تهران هم از زوبان اصفهان پذیرایی خواهد کرد و نساجی در قائمشهر میزبان سایپا است. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و گلگهر سیرجان نیز به دلیل حضور تیم فولاد در رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا لغو شد. در ادامه فردا نیز پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان، سپاهان با تراکتور، مثل رفسنجان با آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان با پدیده مشهد دیدار می‌کنند. و بالاخره اینکه در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال بانوان تیم شهرداری سیرجان 3-0 میهمانش سپاهان اصفهان رو برد و به مقام قهرمانی دست یافت. خیلی مشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب دوستان شنونده، در ادامه خبرهای این بخش الان همکارم خانم مجدول حسینی با گزارش‌های پرشنونده پیک بامدادی با شما خواهد بود. خانم سلام، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من هم خدمت شما سرکار خانم ارمی سلام عرض می‌کنم. خدا قوت و همچنین سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم. دعوت می‌کنم که همراه پیک بامدادی باشید.
جهش قیمت میوه از سگوی خریدهای نوروزی وزارت صنعت.
خب هفته من همه جا ما میفتیم کیلوی میخریدیم، یه مرتبه دیدیم گران شده شد 12 تومن و 13 تومن، گفتن دولت داره انبار موقع نبوده شبه عید، الان داره اون نمیده 12 تومن. آخه چقدر 150% رفت دو ماه.
کاسه چکونم هواپیمایی در اولین سررسید هواپیماهای برجامی.
با وجود برخی انتقادات، چک خرید این هواپیماهای برجامی از صندوق توسعه ملی پرداخت شد. همان زمان گفته می شد هواپیماهایی که فقط مختص قشر بسیار خاصی از مردم است در اولویت چندم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قرار دارد.
و آیا چراغ دیوان عدالت برای برگ سبز خودرو سبز شده است؟
سال یک بخشنامه بوده که در واقع خواسته رای اون ابطال اون بخشنامه بود.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما هم لطفاً از این طریق همراه ما باشید. عرضه میوه خریدهای نوروزی وزارت صنعت در میادین میوه و عطر بار آغاز شده. مردم میگن پرتقال 12,000 تومانی که 150% بیشتر از قیمت تنظیم بازاری سال گذشته است، در برخی مناطق کشور موجب تثبیت گرونی شده، چرا که قیمتش در برخی شهرها بیشتر از مراکز عرضه دیگر میوه است. وزارت صنعت به پیک بامدادی پاسخ می‌دهد در این مناطق قیمت‌ها رو کاهش خواهیم داد، اما پاسخ دیگر وزارت صنعت اینه که پرتقالی که ما 12,000 تومان می‌فروشیم قابلیت نگهداری داره، اما پرتقال مغازه یا وانت‌هایی که ارزان‌تر از تنظیم بازاری می‌فروشند این قابلیت رو نداره و باید زود مصرف بشه. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
بعد از ذخیره سازی و خرید حاشیه ساز میوه برای شب عید که به گفته برخی ها باعث افزایش قیمت میوه در بازار شد، از 2 روز پیش طرح توزیع میوه های تنظیم بازاری برای شب عید آغاز شده. آقای صادقی رئیس سازمان صنعت اومدن.
قیمت پرتقال ما 11,800 تومان برای مصرف کننده است، سیب قرمز 8,900 تومان برای مصرف کننده و سیب زرد هم 11,200 تومان برای مصرف کننده در نظر گرفتیم.
اما این قیمت ها که در میادین تره‌بار داره توزیع میشه، اگرچه 2,000-3,000 تومانی با برخی از مغازه ها اختلاف داره، ولی نتونسته نظر خیلی از مصرف کنندگان رو جلب کنه. اونطور که شنونده ها به پیک بامدادی میگن این قیمت ها با جیب خیلی از مردم همخونی نداره.
ما یک توقع داشتیم که از آقای دولت مستقیم بره از به قول معروف کشاورز بخره حداقل 5-6 تومن به ما بده. اینم منظور اومده ایدم من.
بازم تو شهر زاهدان ما هر دو تاش 13 تومن دادن من دیروز گرفتم.
هم سیب هم پرتقال کیلو 13 تومن بود.
تنظیم بازاری؟
بله بله.
خب 7 تومن همه جا ما میافتیم کیلو میخریدیم، یه مسافه دیدیم گران شد 212 تومن و 13 تومن، گفتن دولت داره انبار میکنه برای شب عید. الان داره نمیده 12 تومن. آخه چقدر 150% ظرف دو ماه؟
میوه های بازار عید امسال نسبت به حدود 5000 تومن سال گذشته افزایش حدود 150% رو شاهد بوده. البته پیشتر اتحادیه بارفروشان گفته بود وزارت صنعتی ها حتی میخواستن میوه رو 13000 تومان بخرن، ولی ما نگذاشتیم و بالاخره 10000 تومان خریدن. این دست و دلبازی وزارت صنعت در خرید محصولات کشاورزی موجب شده میوه های نوروزی امسال تقریبا 2.5 برابر سال گذشته باشه، که با نرخ رسمی تورم افزایش زیادی رو نشون میده. از آقای بگزاده پرسیدیم چرا باید با خریدهای نوروزی وزارت صنعت قیمت میوه در سطح بالایی تثبیت بشه؟
چرا از همون اول از باغدار گرون خریداری شده؟ سال پیش عرضه میوه 5 تومن بود، اولوش 12 تومن.
نه قیمت که گرون خریداری نشده، باغدار یه کالای داره میفروشه در همه داخل اون در واقع میوه.
اصلا من با سورتش کاری ندارم. شما از زمانی که قیمت گذاری کردید برای خرید بازار و از باغدارها، از اون موقع قیمت پرتقال اومد بالا، قبل از اون پایین تر بود.
ما این تحلیل رو قبول نداریم. میدونید چرا؟ ما حول هوش 3 میلیون تن مرکبات داره تولید میشه، بیش از 2 میلیون تن پرتقال داره تولید میشه در سطح کشور. پرتقالی که خریداری شده 20000 تن بیشتر نیست.
از طرفی هم برخی شنوندگان پیک بامدادی میگن حداقل میوه‌ای که وظیفه تنظیم بازار رو دارن و طبق سنت هر سال قیمت‌ها رو به سمت پایین هدایت می‌کردن، حالا گاهی شانه به شانه برخی قیمت‌های موجود در بازار قرار گرفتن. البته بماند که خریدار باید این میوه ها رو سبدی بخره.
مثل بچه هرهای که ما نمیدم میدان ما حسین بلدی بلد نیستیش نیستانا دو تون سیب میزنه همون سیب قرمزه به قول معروف استخونی. والله دارم میگم، تو دروغی ندارم بگم، 6.5 هم سبدی داشت میداد.
چمش سیب قرمز، بهترین سیب قرمز همیشه از بانت میخرم، دارم میخرم 7 تومن. یه قیمت زده به نزدیک 9 تومن.
تو شهر زاهدان کیلویی نمیدن، هر جا میری میگن سبدی باید ببری. احتمال داره مثلا خواهی یه نفر یا یه سبد سیب براش زیاد باشه یا بودجهش نرسه که یه سبد کامل بگیره.
در این چند روز اخیر قیمت میوه های داخلی قدری کاهش داشته که گفته میشه بیشتر از اون که مربوط به عرضه نوروزی میوه باشه به تصمیم وزارت صنعت برای جلوگیری از صادرات سیب و پرتقال مربوط میشه. مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت در این خصوص میگه قرار شده در برخی استانها این قیمت پایین تر اعلام بشه تا با قیمتهای بازار همخونی داشته باشه. آقای بکزاده:
ما شروع میکنیم در حاشیه بازار، وقتی بازار قیمت هر سقدر پایین تر بیاد کارگروه تنظیم بازار استانها متناسب با اون حالا با درصدهای مشخصی پایین تر از اون قیمت تعیین میکنن میفروشن.
از آقای بکزاده همچنین پرسیدیم اگه امکانش بود که قیمتها پایین بیاد پس چرا قیمتها رو انقدر بالا اعلام کردن؟
الان شما میگید پایین تر میاد، خب اون موقع از اول پایین تر اعلام میکردید که حالا تمام مردم بتونن.
درسته، ما قیمتی که در واقع پرتقال خریداری شده نگهداری شده از چند ماه پیش با قیمت‌های تمام شده، از قیمت‌های تمام شده شروع میشه ارزش.
همون تولید کننده پرتقالشو داره که دو 7 تومن 8 تومن داره میفروشه، یعنی دست مصرف کننده 7 8 تومن داره میرسه. خب این همون تولید کننده است، اون داره یعنی الان ضرر میده.
اون طرح تنظیم بازار تا 15 فروردین ادامه داره. اون پرتقال‌هایی که شما میفرمایید بلافاصله افراد بخرن، باید سریع ببرن بخورن. یعنی کالا اگر به هر دلیل ممکن نگهداری بشه بخوای بازار رو تنظیم بکنی، اون پرتقالا تجربه ما نشون داده 15-20% ضایعات میده.
با وجود صادرات در ماهای گذشته، افزایش بی سابقه قیمت سیب و مرکبات موجب انباشت شدن صدها هزار تن میوه در انبارها شده. این انباشت به کاهش تقاضای خرید میوه ناشی از افزایش قیمتها مربوط دونسته میشه. بدیهیه که قیمتهای مسبب دولتی هم شاید چندان نتونه تحرک جدی در تقاضای داخلی ایجاد کنه، که نتیجهش انباشت بیشتر میوه در انبارها و فشار صادرکنندگان به دولت برای باز شدن دوباره مرزهای صادراتی خواهد بود.
خب گزارشی بود در مورد قیمت 12000 تومانی پرتقال در مراکز عرضه میوه‌های تنظیم بازاری. شما مردم و به ویژه باغداران هم بهمون بگید که آیا قیمت 12000 تومان که نسبت به پارسال 150% افزایش داشته منطقی هست یا نه. شماره پیامکمون 30610.
این پیک بامدادی است.
چند سالی است که بحث درباره تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی که هزینه‌های زیادی برای مردم داره مطرح شده، اما به تازگی دیوان عدالت اداری در این باره رأی رو صادر کرده که برداشت‌های متفاوتی از اون شده. در این باره پیک بامدادی با آقای ملابگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفتگو کرده. بشنوید.
برگ سبز از این پس با رأی دیوان در واقع برای اثبات مالکیت کفایت میکنه دیگه؟ نیاز
نه
به
نه اصلا دلالت این رأی دیوان هیچ دلالتی برای این موضوع نداره، چون ابطال یک بخشنامه بوده که در واقع خواسته رأی اون ابطال اون بخشنامه بود. اون بخشنامه راجبی چی بود؟ راجب این بود که وکالت هایی که در بحث و فروش خودرو داده میشه را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل ندید به دیگران. این فقط بوده که دیوان عدالت دین ابطال کرد.
پس آنچه که درش در واقع تصریح